أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در فصل 14 پیرامون دعا و استجابت دعا بود. مرحوم صدر المتعلین مبنایشان در این مسئله این بود که اون فرشته های الهی که در مرتبه نفسند، اینها به عنوان مدبر کائنات به اذن الله در کارند، و چون در مرتبه نفسند و در حد عقل تام مجرد نیستند، اینها از تضرعات و خواستنها و دعاهای موجودات زمینی و کائنات متأثر و منفعل می شوند و برای جبرانشون و خیر رساندن و دفع ضرر تعقل خیر می کنند و این تعقل خیر به تحقق می پیوندد. شبهات گوناگونی که در این باب وجود دارد، در باب دعا و استجابت دعا و ابعاد گوناگون مسئله را بررسی می کنند و کلمات ابن سینا را ابتدا از کتاب قیم تعلیقات ایشون نقل می کنند که ابن سینا در تعلیقات به ابعاد گوناگون مسئله دعا و استجابت آن پرداختند. رسیدیم به این جمله ابن سینا. می‌فرماید: و قال ایزن و نفس و زکیت و اندت دعا قد یفیز و علیها من الاول قوتان تسیر و بها مؤثرتن فی الاناصر فتطاوعها الاناصر متصرفتن على ارادتها و یکون ذالک اجابت الدعا و ان الاناصر موضوعتن للفعل النفس فیها و اعتبار ذالک فی ابداننا ابداننا صحیح فإنا ربما تخیلنا شیئا فیتغیر ابداننا بحسب ما یقتضی اعوال و نفوسنا و تخیلنا. می‌فرمایند نفوسی که به مقام استجابت دعا رسیدند، تأثیر دعای آنها فقط به این نیست که بخواهند طلب کنند و مدبرات امر انجام بدهند، و اینها هیچ سعمی در تحقق مراد نداشته باشند، بلکه این نفوس زکیه به وسیله خواستن خود مجرای فیض خدا خواهند بود و مظهر مجیب الدعوات خواهند شد. اونها هم در این مسئله سعم به سزایی دارند. و نفس و زکیت و عند دعا، وقتی که اینا دست به دعا برمی دارند و تضرع و ناله و لابه دارند، قد یفیز و علیها من الاول تعالی، از طرف خداوند سبحان بر این نفوس زکیه افاضه می شود و آنها می شوند مجرای فیض خدا. قوه افاضه می شود که تسیر و بها این نفوس زکیه در پرتو اون قوه افاضه شده از طرف خدا، مؤثرتن فی الاناصر، میتونن در عناصر تأثیر بگذارند. خود نفس زکی تأثیر گذار در کائنات خواهد بود. فقط این نیست که اینها بخواهند و مدبرات کائنات انجام بدهند. و تطاوع حل عناصر متصرفتن علا ارادتها، عناصر با طوع و رغبت مطیع اون نفس ذکی خواهند بود. فتتاوع حل عناصر متصرفتن علا ارادتها، ارادت اون نفوس ذکیه. یعنی اگر این قوه، قوه تصرف و تأثیر از خداوند سبحان برای نفوس ذکیه افاضه می شود، از اون طرف هم عناصر و کائنات طوری ایجاد شدند که اینها طوع و رغبت دارند بر اطاعت نفوس ذکیه. و یکون و ذالک اجابت دعا، این همون اجابت دعا خواهد بود. یعنی تأثیر نفس در کائنات، در عناصر. برای اینکه فإن العناصر موضوعت للفعل نفس فیها، عناصر جهان طبیعت آفریده شدند که نفس در آنها اثر بگذارد. مثلا خلقت آنها، ایجاد آنها، کینونت آنها طوری است که نفس در آنها تأثیر بگذارد و اینها از نفس تأثیر بپذیرند. و یکون ذالک اجابت الدعا فإن العناصر موضوعة للفعل النفس فيها و اعتبار ذلك في ابدان الناس صحيح. ما اگر همین رو، تأثیر نفس رو در بدن خودمون اعتبار کنیم، از همین جا میتونیم پی ببریم که نفس در بدن تأثیر میگذارد. تأثیر پذیری بدن از نفس این از اینجا شروع می شود. و الان ابن سینا در این بیاناتشون می فرمایند که نفس در مرحله اول در بدن خودش می تواند تأثیر بگذارد و بدن تأثیر نفس را بپذیرد. نفس که قوتش بالاتر آمد، اون قوهی که حق تعالی در او افاضه می کند قوت گرفت، نفس می تواند در غیر بدن خودش، در دیگر کائنات تأثیر بگذارد و کائنات، عناصر از او تأثیر می پذیرند. و در مرحله بالاتر نفس می تواند در پرتو قدرتش و قوتش و تبهدش حتی در نفس دیگران هم اثر بگذارد. گذشته از عناصر کائنات، حتی میتواند در نفس دیگران هم اثر بگذارد. و اعتبار ذالک فی ابداننا صحیحون، بر اینکه فإنا ربما تخیلنا شیئا، گاهی ما تخیل چیزی را می کنیم، می بینیم با اون تخیل و اندیشه من و یتغیر ابداننا به حسب ما یقتضی احوال و نفوسنا و تخیلاتها، می بینیم این بدن تغییر می کند. گاهی تخیل یک امر وحشتناک، می بینیم بدن می لرزد، تأثیر می گذارد، رنگ می پرد، انسان سفید می شود. گاهی تخیل یک امری را می کنیم که مثلا خجالت آور است، میبینیم این بدن تغییر میکند، قرمز میشود، عرق میکند و مانند اونها. فَإِنَّا رُبَمَا تَخَيَّلْنَا شَيْئًا فَيَتَقَيَّرْ عَبْدَانُنَا بِحَسَبِ مَا يَقْتَزِي اَحْوَالُ نُفُوسِنَا وَتَخَيُّلُنَا، که رابطه نفس و بدن یکی از بهترین دلیل برای تأثیر گذاری نفس در بدن است. و قال ایزن، این حرفی که الان نقل شد این رو در صفحه 48 تعلیقات فرمود. و قال ایزن در همون صفحه 48 می فرماد وقد یمکن ان یؤثر النفس فی غیر بدنها کما تؤثر فی بدنها. می فرماد نه اینکه نفس در بدن خودش تأثیر می گذارد، نفس می تواند، ممکن است برای نفس در غیر بدنش، در غیر بدن خود تأثیر بگذارد، همونطوری که در بدن تأثیر می گذارد، در غیر بدن، در دیگر از کائنات و عناصر و بدن دیگران و مانند اون تأثیر بگذارد. وقد یمکن ان یؤثر النفس فی غیر بدنها کما تؤثر فی بدنها. از این بالاتر وقد تؤثر النفس فی نفس غیرها، نفس میتواند در نفس دیگری تأثیر بگذارد، یعنی تصرف نفس منحصر در کائنات و عناصر و طبیعت نیست. نفس دیگران که ما فوق طبیعتن میتواند در اونها اثر بگذارد. فرمود قد یمکن، امکان عقلی دارد، محال نیست، امکانش هست. خب وقتی امکان عقلی بود در این باره خبری هم رسید، خب انسان باور میکند، قبول میکند. کما یوکا ان اوهام التی تکون لأهل هند، اینها بر اثر قوت وهم میتوانند در دیگران اثر بگذارند. ان صحت الحکایه، اگر این حکایت ها صحیح باشد، البته اختصاص به قومی جایی ندارد، این یه اصل کلی است که نفس در پرتو قوت و قدرتش میتواند در نفوس دیگرانم تأثیر بگذارد. البته یه بحث بسیار مهمی و مبسوطی است که الان در صدد اون نیستیم، و این است که این قوت و قدرت نفس گاهی قوت کاذب است، از یک راه غیر صحیح به دست آوردن، و گاهی نه از راه طهارت نفس و صفای درون و متشرع بودن و با تقوا بودن و نورانیت کسب کردن میتواند اون قوت را به دست بیاورد. وقد تكون المواد الاول تستجیب لتلک النفس اذا دعت فیما تدعو فیه، گاهی مبادی اولیه دعای این نفس زکیه را اجابت میکنند، در صورتی که این نفس زکیه متعلق دعای او واجد اون شرایط سگانه باشد. پس بنابراین در همون ابتدا فرمود که نفس زکیه بر اثر قوت و قدرتشون میتوانند تأثیر بگذارند و استجابت دعا هم از خود نفس باشد. و الان هم میفرماد وقت تکونو، گاهی هم این استجابت از طرف اون مبادی اوله، مبادی اولیه، مبادی عالی، که تستجیب و تلک نفس را، زمانی که اینها دعا می کنن، اذا دعت فی ما تدعو فیه، اجابت می کنن در صورتی که این نفس زکیه متعلق دعای او واجد سه تا شرط باشه. شرط اول که توحید در دعاست و خلوص در دعاست، بر فرض اینکه اینها نفوس زکیه‌اند، خب این شرط تحقق داره. شرط دوم این است که اینها خیر را طلب بکنند و چون نفس زکیان خب فرض بر این است که اینا غیر از خیر چیزی دیگه طلب نمی کنند. شرط سوم این است که اون چه اینها طلب کردن با خیریت کل نظام باید هماهنگ باشه. لذا الان شرط سوم را می فرماد: اذا کانت القایت التي تدعو فيها نافعتن به حسب نظام الکل. شرط سوم را هم داشته باشد: اونچه که اینها میخواهند در دعایشون این به حسب نظام کل نافع باشد، نفع هماهنگ با کل نظام بوده باشد. این تا اینجا اونچه که مربوط به صفحه 48 تعلیقات بود. و قال ایزن، این رو ابن سینا در صفحه 151 و 152 تعلیقات بیان کرده، می فرماین: کل دعا فانه لا یمتنع ان یستجاب و وجه لا امتناعیته انه یکون معلوما للاول تعالی و این کان به واسطه دایی و کل ما یکون معلوما له تعالی فانه کائنون اذا لم یکن هناک معلوم آخر یمانع. در این قسمت ابن سینا می‌فرمایند هر نیایشی فی نفسه امکان تحقق دارد، البته حسن فعلی و حسن فاعلی مفروغ الوجود است. اگر دعا حسن فعلی داشت و حسن فاعلی داشت، این نیایش امکان تحقق دارد. فی نفسه ما ممتنع نیست، امکان تحقق در او هست. حسن فاعلی آن توحید در راست و حسن فعلی خیر خواستن و هماهنگ با خیر عالم بودن است. کل دعا فانه لا یمتنع ان یستجاب، هر دعایی ممتنع نیست که اجابت بشود، فی نفسه امکان تحقق و اجابت دارد. و وجه لا امتناعیتش این است، این که میگه ممتنع نیست از این جهت که و وجه لا امتناعیته انه یکون اون متعلق دعا معلوما للاول تعالی، اون متعلق دعا معلوم است برای حق تعالی اگرچه با واسطه دایی است، یعنی اون متعلق دعا به واسطه دایی معلوم حق تعالی است. اینو به صورت قیاس در میارن، این صغرا کبرای قیاس همین است که و کل ما یکون و معلوم له تعالی فانه کائنون، هر چیزی که معلوم حق تعالی بوده باشد این تحقق پیدا میکنن، چون علم حق تعالی علم فعلی است و تحقق را به همراه دارد. البته اذا لم یکن هناک معلوم آخر یمانعه، اگر یک معلوم دیگری برای حق تعالی نباشد که با این ممانعت کند، اگر مانع نبود و مقتضی موجود بود، مقتضی دعا یعنی حسن فعلی و حسن فاعلی بود، مانعی هم نبود، این دعا به اجابت میرسد. این رو به صورت قیاس در آورد، فرمود و وجه لا امتناعیته انه یکون معلوما للاول تعالی و این کان به واسطه دایی و کل ما یکون معلوما له تعالی فانه کائنون یعنی متحققون، البته اذا لم یکن هناک معلوم آخر که یمانعه با این دعا. معنای ممانعت چیه؟ میفرماد و معنا ممانعت المعلوم الآخر الذي یمانعه هو مثلا ان یکون الدائن یدعو على انسان بالببار و بباره یتم بفساد مزاجهی و یکون و معلوما له ایضا من جانب آخر ان ذلک المزاج یجب ان یکون صحیحا فلا یصح ان یکون الدعا مستجابا. ممانعت این است که میفرماید مثلا کسی دعا میکند ببار یک کسی دیگر رو، نابودی یک انسان دیگر رو، حالا به هر نحوی نابودی شخصی رو از خدا میخواد و متعلق دعای اوست. خب نابودی این شخص به فساد مزاج اوست، باید مزاج او فاسد بشود و او نابود بشود. از طرفی صحت و سلامت مزاج این شخص معلوم حق است. حالا یا یک دعای دیگر است برای صحت مزاج او، یا رعایت حفظ مزاج اوست و مانند این. وقتی این شخص بوار و نابودی این مزاج را میخواهد از که معلوم حق تعالی است، از طرفی هم صحت و سلامت این مزاج معلوم حق تعالی است، این دو معلوم با هم ممانعت میکنند، این دعایی که بوار او را میخواهد مستجاب نمیشود. و معنا ممانعت المعلوم الاخر الذي يمانعه متعلق دعا را هو مثلا اینه که ان يكون دائن، یک انسان دعا کننده ید او دعا می کند علا انسان بالببار، که انسانی را نابود بشه و بوار این انسان هم یتم به فساد مزاجی، تا مزاجش فاسد نشود بوار حاصل نمی شود. و از طرف دیگر به یکون و معلوما له تعالی، حالا به هر نحوی یا به دعای دیگری یا به نحو دیگر، ایزن من جانب آخر ان ذلک المزاج یجب ان یکون صحیحا، یعنی از طرف دیگر معلوم حق تعالی است که باید این مزاج سالم بمونه. عرض کردیم یا به دعای دیگری، درخواست دیگری، یا به حفظ سلامت و رعایت حفظ مزاج این شخص. و یکون و معلوما له ایضا من جانب آخر ان ذلک المزاج یجب ان یکون صحیحا. پس بنابراین فلا یصح ان یکون الدعا مستجابا، اون کسی که بوار و نابودی این شخص را خواسته، این دعای او مستجاب نمی شود. و قوله من جانب آخر، الان ابن سینا در همین تعلیقات می فرماد و قوله، این توضیح ابن سیناست، قول خودش را، نه اینکه در این عبارت قبل، در این متن قبل فرمود اینکه معلومن له تعالی ایضا من جانب آخر. خود ابن سینا الان داره این جمله خودش را معنا می کند و قوله، یعنی قول خودش که گفت من جانب آخر، معناش چیه؟ چون مستحضرید که کتاب تعلیقات ابن سینا بر یک کتاب خاصی نیست. کتاب تعلیقات، تعلیقات ابن سیناست بر فلسفه. گاهی عبارتهایی از شفای خودش را تعلیق میزند، گاهی بر کتابهای دیگر یا گاهی بر سخنان دیگر. این تعلیقات بر فلسفه است، نه تعلیقات بر یک کتاب خاص. و قوله من جانب آخر که اینجا گفتیم، معناش اینه، ای من اسباب ذلک المزاج، یعنی که مقتضای سلامت مزاج است، یعنی سبب سلامت مزاج از یک جانب دیگر تأمین شده است، یعنی این مزاج باید سالم بماند، اسباب سلامت او موجود است. وقتی اسباب سلامت او موجود بود، دیگر اون دعای دیگری برای فساد این مزاج و بوار این شخص کارایی ندارد و این دعا مستجاب نمی شود. عبارت کتاب بایست اینجور نوشته بشه که همون که فرمود فلا یسه و ان یکون دعا مستجابن، در ادامه همون سطر و قوله من جانب آخر ای من اسباب ذالک المزاج، تا اینجا بد بیاد سر سطر. حالا حرف دیگر، و ان علم من اسبابه انه لا یجب ان یکون صحیحا کان الدعا مستجابا. بفرماد حالا همین که بفهمند که این دعایی که کرده است با شرایط های خاص خودش، این مانعی ندارد، یعنی مانعی برای او نیست، خب در این صورت مستجاب می شود. و این علم دانسته شود من اسبابهی انه لا یجب ان یکون صحیحا برای اون مزاج، خب کان دعا مستجابن، همین که مانع نداشته باشد دعا اثر می کند. مثلا فرض کنید حالا بوار یک ظالم را، بوار یک طاغی را و مانند اینها را، خب از اون طرف میداند که این ظالم است و ظلم ریشه ندارد، ظلم موندنی نیست و مانند اونها، با این دعا بوار او و نابودی او تحقق پیدا میکند. و این علم من اسبابه انه لا یجب ان یکون صحیحا کان الدعا مستجاب. پس بنابراین فلا یکون هناک ممانعت و معلوم آخر، یک ممانعتی که معلوم دیگر حق تعالی بوده باشه در اینجا نیست. ولذالک یجب ان لا یدعو احد علی احد فانه لا محاله قد علم فی سابق علمه ان هذا الداعی یدعو فاذا دعا دل علی انه کان معلوما له و کل ما کان معلوما له فلا یمتنع وجوده. حالا میفرماد این که و ذالک یجب ان لا یدعو احد علی احد، اینه که کسی دعا برای نابودی کسی نداشته باشد. ولذالک یجب ان لا یدعو احد علی احد، کسی یعنی نفرین کسی را نکند، که این دعا بر علیهش که ما میگیم نفرین، برای اینکه نمیداند یک علم دیگری برای حق تعالی هست که مانع دعای او بشود یا نه، چه بسا مانع دیگری است و این دعا میکند مستجاب نمیشود، بعد بدبینی براش پیش میاد و مشکلات دیگر. چه خوب انسان دعاهایش را روی یک اصولی تنظیم کند، بوار دیگری را نخواهد. البته عرض کردیم ظالم طاغی اینا تخصصا خارجن، اما اینجور نباشه تا کسی از کسی عصبانی شد، ازش ناراحت شد، حالا برادر مؤمنش، حالا افراد اشخاص که بیاد و نفرید او بکنه، اینجور نباشد. ولذالک یجب ان لا یدعو احد علی احد فانه لا محاله قد علم فی سابق علمه. سرش آن است که اون چه در ذهن و نفس دایی می گذرد من واسطه معلوم خداست، که واسطه خود داییست، و هرچه معلوم خدا باشد باید واقع بشود، در حالی که این گونه از امور چون در دار تزاحمند مبتلا هستند با علم دیگر و مانع دیگر و اینا واقع نمی شوند، این جور دعاها مستجاب نمی شود. و چه خوب است که این جور دعاها هم نکنند کسی. فإنه لا محال قد علم في سابق علمه ان هذا الداعی یدعو فإذا دعا، وقتی که او این دعا رو کرد این دل علی انه کان معلوما له تعالی، و هر چی که معلوم حق تعالی بوده باشد و کل ما کان معلوما له فلا یمتنع وجوده، وجود او ممتنع نیست. و قال ایزن، این را در صفحه 152 فرمود: الاول تعالی هو السبب فی لزوم المعلومات له و وجوبها عنه. می فرماین هر چه در جهان هستی واقع می شود معلومات خدای سبحانه و علم عنایی حق تعالی است، یعنی به مجرد علم به نظام اصله، مجرد علم به نظام اصله کافی در صدور نظام احسن است، نیاز به اراده زائد و قصد جدید نیست. الاول تعالی هو السبب فی لزوم المعلومات، اونطوری که معلول لازمه علت است، معلوم هم لازمه علم است. الاول تعالی هو السبب فی لزوم المعلومات له و وجوبها عنه، هم وجود معلوم هم وجوب معلوم حق تعالی سبب و علت است. لکن علی ترتیب و هو ترتیب و سبب و المسبب، بله، اونچه که در عالم ایجاد می شود بر اساس نظام علی و معلولی است، هم در تحقق عینیش هم در تحقق علمیش. علا ترتیب و هو ترتیب و سبب و المسبب، فانه تعالی مسبب الاسباب است بلا شک، و هو سبب و معلوماته، علت و سبب همه معلومات خودشم هست. تمام معلومات او که تحقق پیدا می کنند سبب اصلیش ذات اقدس الهست. چون نظام نظام ترتیب است، فیکون و بعض و شی متقدمن علمهی لهو علا بعض، او سبب همه است. چون نظام نظام علی است، او علمش و سببیتش مثلا نسبت به علت اول است، نسبت به معلول بعدن است. این تقدم و تأخر به لحاظ ترتیب علی و معلولی نظام موجودات است. فیکون و بعض و شی متقدمن علمهی لهو علا بعض، فیکون و به وجه ما علتن لأن عرف الاول و معلومه ها. از این جهت به یک وجهی علت است برای اینکه لأن عرف الاول معلوله ها. مثلا ذات حق تعالی علت را ایجاد کرده است، خود این علت الان چیزی است که به وسیله این علت معرفت و علم به معلول پیدا می کند بر اثر اون سلسله طولی نظام علی و معلولی که وجود دارد. فیکون و به وجه ما علتا لان عرف الاول معلولها، و بالحقیقت فانه علت کل معلول معلومن، در حقیقت خدای سبحان علت هر معلوم و معلول است و سبب است برای هر شی. و بالحقیقت فانه تعالی علت کل معلوم، و سبب لان علم کل شیء، و سبب لان علم کل شیء نسبت به همه اشیاء. و مثال ذلک این است که انه خداوند سبحان علت معرفت عقل اول است، معرفت عقل اول معلوم علم خداست. این سلسله طولی و مثال و ذالک انه علتون خدای سبحان علتون لان عرف العقل الاول، او علت است برای معرفت عقل اول. ثم ان العقل الاول هو علتون لان عرف لازم العقل الاول، بعد خود عقل اول میشه علت برای معرفت آنچه که لازم عقل اول است. فهو و ان کان سببا لان عرف العقل الاول و لوازمه، او اگرچه سبب است برای معرفت عقل اول و لوازم او، و به وجه صار العقل الاول علتا لان عرف الاول تعالی لوازم ذلک العقل الاول را. اگرچه علت و سبب اصلی خداست، اما عقل اول نسبت به لوازمش و او نسبت به بعدی، این میشوند علتهایی در طول هم. فبه وجه سار العقل الاول علتا لان عرف الاول تعالی لوازم ذلک العقل اول را. یعنی عقل اول باید به وجود بیاد که به وسیله عقل اول خداوند سبحان معرفت به لوازم عقل اول پیدا بکنن. والامر فی الدعا کذلک، اینجا هم همینطور است. فانه بالحقیقت هو السبب فی الدعاء الداعی و سبب الداعی. خداوند واقعیت مطلب اینه، حقیقتا خداوند سبحان سبب در دعای دایی و سبب خود دایی است. ثم ان الدایی هو سبب لان عرف دعاءه، بعد خود دایی دعا کننده علت است و سبب است که خداوند سبحان به وسیله او دعای او را معرفت پیدا بکند، علم پیدا بکند. ثم ان الدائي هو سبب لان عرف الحق تعالی دعاء او دعای دائی را، برای اینکه فانه به واسطه یکون الدعاء معلوما له، چون به واسطه این دائی است که دعای او معلوم حق تعالی قرار میگیرد. فیکون الدائی به وجه ما سببن، پس خود دایی به یک لحاظ می شود سبب برای اینکه خداوند سبحان دعای او را معرفت پیدا، علم پیدا کنند. و یکون دایی به وجه ما سببن لان عرف الاول دعا، ولیس یؤثر دایی بالحقیقه فی الاول تعالی. این به این معنا نیست که حالا چون دایی واسطه شده به وسیله او دعایش را خدا علم پیدا کند، بگیم حالا این دایی مثلا تأثیر گذاشته در خداوند سبحان، اینجور نیست. ولیس یؤثر دایی بالحقیقت فی الاول تعالی، بل هو بالحقیقت المؤثر، اونجا مؤثر است خداست که خود دایی را به وجود آورده. لد دایی، پس بنابراین بر اساس این مبناست که گفته می شود دعا از خدا، اجابت هم از خدا، دایی هم از خداست. انتها کلامه فی التعلیقات، که در صفحه 151 و 152 مطرح کردن در کتاب تعلیقات ابن سینا اینها رو. حالا بعد از این مرحوم صدرالمتعلین، چون مبنایشون در دعا با ابن سینا فی الجمله اختلاف نظری دارند، چون عرض کردیم ابن سینا نمیخواهند اون منفعل شدن مدبرات کائنات را بپذیرند، ولی مرحوم صدرالمتعلین این را میپذیرند. الان یک توضیح دارن، یک نکته را اینجا بیان میکنن و بعد از این نکته باز فرمایشات ابن سینا را از الهیات شروع میکنن و به بیاناتشون میپردازن. که این فرمایشات ایشون و این نکته ایشون موکول می شود به جلسه آینده. به لطف و قدرت و قوت الهی انشاءالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.